فصل 26، مردی به نام اوه و جامعه‌ای که در آن دیگر هیچ کس قادر نیست یک دوچرخه را تعمیر کند.
نمیتوان گفت که سونیا هیچ تلاشی نکرد تا اوه را تشویق کند برای خودش چند تا دوست پیدا کند. هر از گاهی تلاشش را میکرد، ولی اینکه روی خواستش پافشاری نمیکرد و به جان اوه قر نمیزد، به نظر اوه یکی از نشانه های عشق و علاقه سونیا بود. زندگی کردن با کسی که عاشق تنها بودن باشد برای بسیاری از آدم ها سخت است، مخصوصا برای افرادی که تنها بودن آزارشان میدهد. ولی سونیا از اوه بیش از حد لازم انتقاد نمیکرد. همیشه میگفت من تو را همینطوری انتخاب کردم و همینطور هم بود. البته این مسئله باعث نشد که سونیا از رابطه دوستانه اوه و رونه که چند سال طول کشید و چیزی شبیه رفاقت بود خوشحال نشود. نه اینکه آنها حرف زیادی برای گفتن به هم داشته باشند. رونه فقط کمی حرف میزد، اوه هم که اصلا حرف نمیزد. ولی سونیا انقدر نادان نبود که متوجه نشود حتی مردانی مثل اوه هم خوشحال میشوند از اینکه کسی را داشته باشند که مجبور نباشند با او حرف بزنند. و این مسئله مربوط به مدت‌ها پیش است. واقعاً مدت‌ها پیش. اوه وقتی صدای در صندوق پستی را می‌شنود، مختصر و مفید می‌گوید: من برنده شدم. گربه از روی حره پنجره اتاق نشیمن پایین می‌پرد و به آشپزخانه می‌رود. اوه با خودش فکر می‌کند چه بازنده بدی و به سمت در می‌رود. از آن زمان که با یک نفر شرط بندی می‌کرد که مأمور پست کی می‌آید، ده‌ها سال می‌گذشت. تابستان‌ها که اوه و رونه مرخصی داشتند، همیشه با هم این بازی را می‌کردند و با گذشت زمان توانسته بودند یک سیستم هوشمندانه درست کنند که بتوانند با اختلاف نیم دقیقه کمی بیشتر و کمی کمتر حدس بزنند که پیشبینی چه کسی به واقعیت نزدیک‌تر بوده است. آن موقع پستچی واقعاً رأس ساعت 12 می‌آمد. برای تشخیص برنده باید مرزبندی‌های دقیقی انجام می‌شد. طبیعتاً امروز طور دیگری است. احتمال دارد پستچی بعد از ظهر بیاید یا هر زمان دیگری. انگار نامه ها مطابق میل کارمندان پست به دست گیرنده برسند و گیرنده هم باید در هر حال قدردان و خوشحال باشد. اوه سعی کرد با سونیا شرط بندی کند، ولی او از قوانین بازی سر در نیاورد و اوه هم تسلیم شد. وقتی اوه در را باز می کند، جوانی که پشت در ایستاده با مهارت بالا تنش را کنار می کشد تا در به او نخورد. لباس فرم اداره پست را بر تن دارد. اوه می گوید: بله. به نظر نمی آید که مرد جوان بخواهد پاسخ او را بدهد. دارد با یک روزنامه و یک نامه که در دستش است ور می رود. اوه در این لحظه متوجه می شود که این همان جوانی است که چند روز پیش با او کنار پارکینگ دوچرخه ها جر و بحث کرده بود. سر آن دوچرخه ای که به گفته خودش می خواست تعمیر کند. ولی اوه خودش خبره است. از نظر این جوانان تعمیر کردن یعنی دزدیدن و مال دزدی را در اینترنت فروختن. دقیقا همین طور است. از قیافه مرد جوان چنین پیداست که از شناختن اوه کمتر به وجد آمده تا برعکسش. به نظر اوه حالت چهره این جوان مثل خدمتکاری است که نمیداند غذا را سرو کند یا به آشپزخانه برگردد و یک بار دیگر داخل ظرف تف کند. مرد جوان اوه را ورانداز می کند. به نامه نگاه می کند و بعد دوباره به اوه. بالاخره با دلخوری می گوید بفرمایید و نامه را به او می دهد. اوه بدون اینکه نگاهش را از روی این جوانک گستاخ بردارد، نامه ها را از او می گیرد. مرد جوان می گوید صندوق پستیتون خرابه. با خودم فکر کردم بهتر نامه را دست خودتون بدم. با سرش ابتدا به یک مشت آهن قرازه اشاره می کند که زمانی صندوق پستی اوه بود. قبل از اینکه آن مردک دست و پا چلفتی که نمیتواند یک خود را با یدک‌کشش را دند عقب پارک کند، سعی کرد یک خود را با یدک‌کشش را دند عقب پارک کند. و بعد به روزنامه و نامه اشاره میکند که در دستان اوه است. اوه هم به آنها نگاه میکند. روزنامه به نوعی یک پیک تبلیغاتی است، از همان چیزهایی که مجانی به دست آدم میرسد. آن هم با وجودی که روی صندوق پست ذکر شده که خواهان دریافت آنها نیست. و نامه هم احتمالاً نوعی تبلیغات است. در واقع اسم آدرس او با دست روی پاکت نوشته شده، ولی این هم یک حقه تبلیغاتی است تا آدم فکر کند که این نامه از طرف یک شخص حقیقی ارسال شده است. بعد به محض اینکه آدم نامه را باز می کند، برگه های تبلیغاتی از آن سرازیر می شوند. ولی اوه آدمی نیست که گول بخورد. مرد جوان همچنان ایستاده و این پا و آن پا می کند و نگاهش را به زمین دوخته است. انگار دارد با چیزی مبارزه می کند که می خواهد از دهانش بیرون بیاید. اوه می پرسد، چیز دیگه ای هم هست؟ مرد جوان دستش را میان کاکل موهای چربش می کشد. در حالی که همچنان به برف ها نظر دوخته زیر لب می گوید، راستش دارم فکر می کنم شما همسری به اسم سونیا داشتید؟ اوه نگاه بدبینانهی به او می اندازد. مرد جوان به پاکت نامه اشاره می کند. نام و نام خانوادگی رو دیدم. معلمی داشتم که همین اسم و فامیله داشت. با خودم فکر کردم، فراموشش کنید. به نظر می آید که مرد جوان از گفتن این حرف عصبانی شده است. بلافاصله بر می گردد و می خواهد برود. اوه سینه‌اش را صاف می کند و با پا ضربه‌ای به آستانه در می زند.
بله، بله، حقیقت داره. خب سونیا چی؟
مرد جوان چند متر آن طرف‌تر می ایستد.
خب، من دوستش داشتم. می خواستم همینو بگم. من خودتون که می دونید، خوندن و نوشتنم زیاد خوب نیست.
اوه می خواهد بگوید که اصلا به ذهنش خطور نکرده ولی جلوی دهانش را می گیرد. مرد جوان بدنش را صاف می کند در حالی که حواسش جای دیگری است، موهایش را با دست آشفته می کند. انگار امیدوار باشد که بتواند آنجا جمله بندی صحیح را پیدا کند. با صدای نسبتا محکمی می گوید،
اون تنها معلمی بود که داشتم. یعنی تنها معلمی که فکر نمی کرد من احمقم. کاری با هم کرد که بتونم کتاباشو بخونم. شکسپیر میدونید؟ من حتی نمیدونستم که میتونم بخونم. اون کاری کرد که اون کتاب کلوفتو بخونم. وقتی شنیدم از دنیا رفته حالم بد جوری گرفته شد.
اوه جواب نمیدهد. مرد جوان به زمین نگاه میکند و شانه هایش را بالا میاندازد.
فقط میخواستم همینو بگم.
زبانش بند میآید. حالا این دو مرد رو به روی هم ایستادند، یک مرد 59 ساله و یک مرد جوان، در فاصله چند متر از هم و برف ها را لگد مال می کنند. انگار دارند خاطرات زنی را زنده می کنند که همیشه به این اصل وفادار بوده که در مردان توانایی های بیشتری را ببیند نسبت به آنچه خودشان در خودشان می دیدند. هیچ کدامشان به درستی نمی دانند حالا که تجربه ای را به اشتراک گذاشتند باید چه کار کنند. اوه دست آخر می پرسد،
می خوای با اون دوچرخه چی کار کنی؟
مرد جوان می گوید،
به دوست دخترم قول دادم که براش تعمیرش کنم. اون رو به رو زندگی می کنه.
و با سر به خانه اشاره می کند که رو به روی خانه آنیتا و رونه قرار دارد. به همه خانه ای که ساکنانش اگر به تایلند یا جای دیگری سفر نکرده باشند، آشغالها را از هم تفکیک می کنند.
یا خودتون که می دونید اون دوست دخترم نیست، ولی با خودم فکر کردم شاید بتونم کاری کنم که بشه. تقریبا یه چیزی توی مایه ها.
اوه به مرد جوان نگاه می کند. همان جوری که یک مرد میان سال به مرد جوانی نگاه می کند که هنگام حرف زدن از خودش در جا دستور زبان اختراع می کند. می پرسد،
ابزار داری؟
مرد جوان سرش را به علامت نفی تکان می دهد. اوه بیشتر از شدت تعجب تا عصبانیت ناخودآگاه با صدای بلند می گوید،
وقتی نداری اون وقت چطور میخوایی دوچرخه رو تعمیر کنی؟
مرد جوان شانه هایش را بالا میاندازد و میگوید،
نمیدونم.
پس چرا قول دادی تعمیرش کنی؟
مرد جوان پایش را روی برف ها میکوبد. از شدت استیصال با تمام انگشتانش صورتش را میخاراند.
چون عاشقش هستم.
اوه نمیتواند تصمیم بگیرد که باید چه جوابی به او بدهد. بنابراین روزنامه و نامه را با هم لوله می کند و مثل یک شلاق به کف دستش می کوبد. در حالی که تحت تأثیر این صدای یک دست قرار گرفته لحظه طولانی ساکت می ایستد. مرد جوان با صدایی که تقریبا غیر قابل شنیدن است نجوا می کند، باید برم و قصد رفتن می کند.
بعد از تمام شدن کار بیاد و چرخت رو برات راست و ریس می کنم.
این کلمات ناخواسته از دهان اوه بیرون می آیند. بیشتر انگار با صدای بلند فکر کرده باشد تا به زبان آورده باشد. بعد ادامه می دهد،
ولی خودت باید ابزارشو بیاری.
گل از گل مرد جوان می شکافد.
واقعا میگی مرد؟
اوه هنوز هم دارد لوله کاغذی را به کف دستش می کوبد. مرد جوان آب دهانش را قورت می دهد.
خودتون می دونید منظورم اینه که واقعا من می دونید لعنت امروز نمیتونم دنبال دوچرخه بیام. باید برم سر اون یکی کارم. ولی فردا مرد میشه فردا بیام.
اوه سرش را کج می کند و طوری به او نگاه می اندازد. انگار تمام حرفایی که مرد جوان گفته از دهان یک شخصیت کارتونی بیرون آمده است. مرد جوان نفس عمیقی می کشد و دست و پایش را جمع می کند. می پرسد.
فردا خوبه؟ می تونم فردا بیام؟
اوه انگار در فینال یک مسابقه تلویزیونی پاسخ ناقصی به یکی از سوالها داده شده باشد می پرسد.
کدوم شغل دیگه؟
مرد جوان با نگاهی امیدوارانه که فقط از جوانانی برمی آید که با موهای چرب امید جدیدی به دست آوردند که رابطه خیالیشان را با دوست دختری که خودش هم خبر ندارد که دوست دختر اوست نجات دهند می گوید
شبها آخر هفته توی کافه کار می کنم. اونجا ابزار هست. می تونم دوچرخه رو ببرم اونجا.
اوه می پرسد.
چرا یه شغل دیگه؟
و با لوله کاغذی به لوگوی اداره پست که جلوی سینه یونیفرمش نصب شده اشاره می کند. مرد جوان می گوید
می خوام پس انداز کنم.
برای چی؟
برای خریدن ماشین.
از نگاه تیزبین اوه پنهان نمی ماند که وقتی مرد جوان کلمه این ماشین را به زبان می آورد قامتش را کمی بیشتر راست می کند. اوه برای لحظه مشکوک می شود. بعد با احتیاط ولی با حواس کاملا جمع لوله کاغذی را به کف دستش می کوبد.
اون وقت چه جور ماشینی؟
مرد جوان با خوشحالی اعلام می کند
قصد دارم یه رنو بخرم
و بدنش را باز هم راست‌تر می کند. هوا به اندازه یک صدم یک دم بین دو مرد راکت می ماند. درست همان کاری که هوا در چنین موقعیت‌های انجام می دهد. اگر این صحنه ای از یک فیلم بود قبل از اینکه اوه کاملا اختیارش را از دست بدهد دوربین حتما موفق می شد یک چرخ 360 درجه ای بزند.
رنو؟ این که یه ماشین فرانسویه؟ لعنت، تو که نمیتونی بری و یک ماشین فرانسوی بخری.
به نظر میآید که مرد جوان جوابی آماده داشته باشد ولی فرصت گفتنش را پیدا نمی کند چون کل بالاتنه اوه شروع می کند به لرزیدن. انگار بخواهد یک زنبور خیر سر را از خودش دور کند.
خدای من، ای ناشی، اصلا سر رشته تو ماشین ها داری؟
مرد جوان سرش را به علامت نفی تکان می دهد. اوه آه عمیقی می کشد و چنان پیشانیش را می مالد انگار دچار حمله میگرنی شده باشد. از او می پرسد
اون وقت چطوری می خواهی دوچرخه را به کافه ببری وقتی ماشین نداری؟
و لحن کلامش کمی آرام تر از قبل می شود. مرد جوان می گوید
به این موضوع هنوز فکر نکردم.
اوه سرش را به نشان تأسف تکان می دهد. دوباره تکرار می کند.
رنو؟ واقعا یک رنو؟
مرد جوان با سر تصدیق می کند. اوه با دلخوری چشمانش را می مالد. بعد غرغر کنن می گوید.
گفتی اسم این کافه لعنتی چی بود؟
20 دقیقه بعد پروانه در حالی که تعجب کرده در خانهش را باز می کند. اوه پشت در ایستاد و یک لوله کاغذی را کف دستش می کوبد.
تابلوی سبز داری؟
چی؟
اگه آدم بخواد خصوصی تحریم رانندگی ببینه باید یک تابلوی سبز داشته باشه. داری یا نه؟
آره دارم ولی برای...
پس دو ساعت دیگه میام دنبالت. از ماشین من استفاده میکنیم.
اوه بدون اینکه منتظر جواب پروانه بماند برمیگردد و به سمت خانه اش حرکت میکنه.